سلام و صبح بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. گزارش ها می رسانند که بین نیروهای مرزی حکومت طالبان و نظامیان پاکستانی در ولسوالی زازای میدان ولایت خوست شب گذشته درگیری رخ داد. منابع محلی گفتند که درگیری اولی ساعت 8 شب بر سر ایجاد یک پست امنیتی توسط نیروهای طالبان در منطقه مرزی آغاز شد و تا تایید خبر درگیری ادامه داشت. و گفته منابع دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. درباره تلفات احتمالی این رویداد هنوز گزارش نشده. مقام‌های طالبان و پاکستانی درباره درگیری تا حال چیزی نگفتند. منابع محلی گفتند که بسیاری خانواده‌ها از مناطق نزدیک محل درگیری و ساحات مسئول از جمله به مرکز ولسوالی رفتند. وزارت داخلی پاکستان میگوید که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان از قلمرو افغانستان برای اجرای عملات وارد پاکستان میشوند. محسن نقوی این سخن را روز گذشته در کمیته امور داخلی مجلس سنای پاکستان گفت. درست پیش از اظهارات او، وزارت داخلی پاکستان در گزارش و پارلمان مرکزی این کشور گفت که وضعیت امنیتی پاکستان را به خرابی نهاده است. مقام‌های پاکستانی و تکرار ادعا کردند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان حضور دارند و حکومت طالبان از فعالیت‌های آنان علیه پاکستان جلوگیری نمی‌کند. اما مقام‌های حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و گفتند که تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان حضور ندارند. وزارت داخلی پاکستان گفته که تا یک سال گذشته 1514 حمله تروریستی در این کشور صورت گرفته و در این عملات 572 عضو نیروی امنیتی کشته و 1296 تن دیگر زخمی شدند. سال جدید تعلیمی در مناطق گرمسیر افغانستان امروز آغاز می شود و شاگردان پسر در ولایت های قندار، هلمند، نیمروز، فرا، لغمان، ننگرهار و کنر دوباره به مکتب می روند. اما دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم هنوز از رفتن به مکتب محرومند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 خورشیدی مکتب‌های متوسطه و لیسه را برای دختران بستند و در سال 1401 پنتون‌ها را نیز برای دختران مسدود کردند. اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو گفته که امسال 1,400,000 دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از آموزش محرومند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف گفته که بیشتر از تعدادی که برآورده شده بود، کودکان در منطقه مرزی غزه در برابر بیماری پولیو یا فلج کودکان واکسین شدند. این اداره سازمان ملل متحد روز گذشته گفت که 189,000 کودک تحت پوشش کمپاین تطبیق واکسین پولیو قرار گرفتند. یونسف گفته که بیش از 500 تیم صحی در سراسر منطقه مرزی غزه توظیف شده بودند تا کودکان زیر 10 سال را واکسین کنند. این اداره امیدوار است که این کمپاین در ساعات شمالی و جنوبی غزه در ساعات که اکنون جنگ ادامه دارد نیز به اجرا گذاشته شود. کمپاین تطبیق واکسین پولیو در غزه در اوایل این هفته پس از آن آغاز شد که برای اولین بار در 25 سال گذشته یک مورد مثبت پولیو در آنجا ثبت شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا یونسیور و گارد ساحلی ایتالیا روز گذشته گفتند که گمان می رود دست کم 20 مهاجر پس از غرق شدن یک کشتی در بحیره مدیترانه ناپدید شدند. تیم های نجات در ایتالیا گفتند که 7 مهاجر که سوری بودند نجات داده شدند. یونسیور وضعیت این افراد را وخیم خوانده. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کشتی ماجران 10 کیلومتر دورتر از سواحل لامپدوسا غرق شده است. تلاش برای رفتن به اروپا از مسیر مدیترانه خالی از خطر نیست. و قرار است تیم‌های ملی فوتسال افغانستان در چهارمین دیدارش در رقابت‌های پنج جانبه بین قاره‌ای فردا و مساف تیم کشور میزبان تایلند برود. افغانستان در صورت پیروزی در این بازی چانس قهرمانی در این تورنمنت را دارد. ملی پوشان فوتسال افغانستان روز گذشته تیم نیوزیلند را با نتیجه 5-1 شکست دادند، اما روز سه‌شنبه مغلوب کویت شدند و پیش از آن گواتیمالا را شکست داده بودند. رقابت های بین قاره فوتسال با اشتراک تیم های افغانستان، تایلند، کویت، نیوزیلند و گواتیمالا به هدف آمادگی برای مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 راه اندازی شده. قرار است رقابت های جام جهانی فوتسال در 14 سپتامبر در ازبکستان آغاز شود.
خبرها
خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این مجله خبری. یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که ادامه مداخله طالبان در توزیع کمک‌های بشری باعث توقف نزدیک به 40 پروژه کمک رسانی در افغانستان شده. برخی نیازمندان در افغانستان از روند توزیع کمک‌ها شکایت دارند.
در تمام این طلب پیسه‌ای که میاد توزیع شده به حساب مردم مستحق نمایندگان می‌خره، به مردم نمی‌رسد.
در لایه 13 کمک‌ها بسیار است، مگر به مردم فقیر اج نمی‌رسد.
در ادامه عکس العمل‌ها به حمله انتحاری روز دوشنبه شهر کابل، سازمان همکاری اسلامی به مبارزه علیه گروه‌های تروریستی در افغانستان تاکید کرده. جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. طالبان از امامان مساجد خواستند تا فرامین ملا عبت الله اخندزاده رهبرشان را در خطبه ها تبلیغ کنند. یک تن از شهروندان افغانستان میگوید:
ما زمانی که به مسجد می رویم، ملاها اکثرا از هیبت الله و احکام و خواستهای او صحبت می کنند و در مسجد باید در مورد اسلام و مسائل دینی صحبت شود، اما ملاها همه از امارت صحبت می کنند.
و در ادامه می شنوید که از این نهای گزاف عروسی در شمال افغانستان جوانان را به کارهای شاقه و سالها انتظار واداشت است. برخی از این جوانان:
وقتی در قریه ها توی میشه، صاحب توی را مجبور می سازن که از ولایت ها، از هشت ولایت، پالوانان و نامدار و تیم والیبال دعوت کنه که باید هزاران نفر به تماشای توی بیاین.
این رسمی که تازه رواج یافته ده، مجبور هستم که 3 سال دیگر باید کار کنم تا پول مراسم تویم را به دست بیاورم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 15 استانبول 1403 خورشیدی برابر میشه با 5 سپتامبر 2024 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش ها. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان بار دیگر از مداخله طالبان در زمینه فعالیت‌ها و پروژه‌های بشری در کشور خبر داده است. این اداره در گزارش گفته که بر اثر این مداخله کار اجرای 10 پروژه در ماه جولای متوقف شدند. طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفتند. این در حال است که نگرانی‌های فزاینده در مورد وضعیت بد بشری در افغانستان وجود دارد. بیشتر در این گزارش از ستار فروغ.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که 73% مواردی که در ماه جولای گزارش شده شامل مداخله مقامات حکومت سرپرست طالبان در فعالیت‌های بشردوستانه بوده است. اوچا در گزارشی که در ریلیف ویب روز چهارشنبه منتشر شد گفته است که این مداخله باعث تعلیق موقت 37 پروژه شد. در گزارش آمده که تلاش برای نفوذ در انتخاب مستفید شوندگان و پروسه های تدارکاتی، تقاضا برای اطلاعات حساس از جمله معلومات درباره مستفید شوندگان و کارمندان عمدتاً شامل این موارد بوده است. حکومت طالبان درباره این گزارش هنوز چیز نگفته. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در ماه ثور از مداخله در امور کمک رسانی در افغانستان خبر داده بود. اوچا گفته بود که 156 مورد مداخله در امور توزیع کمک‌های بشردوستانه را در ماه اپریل ثبت کرده که در 60% آن مقامات حکومت سرپرست طالبان دخیل بودند. پیش از آن بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار در گزارش خود گفته بود که افراد طالبان در امور مؤسسات غیر دولتی مداخله می کنند. در همین حال شماری از مردم در مناطق مختلف افغانستان شکایت دارند که در روند توزیع کمک ها شفافیت وجود ندارد. عبدالحق یک باشنده ولسوالی درایم ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت که کمک ها به مستحقین نمی رسد.
در تقاویل امتلا پیسه که میاد توزیع شده به حساب مردم مستحق و به مردم کمک، این پیسه را میارن میگرن، این پیسه را مردم نماینده میخره، به مردم نمی رسد.
رحمت الله باشنده منطقه دشت برچی کابل شکایت مشابه دارد.
در لایه 13 کمک ها بسیار است، مگم به مردم فقیر ایش نمرسد، کلان به پیسه داراست، ما خیلی دادش کدوم کمک مستفید نشدیم.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد گفته است که حکومت سرپرست طالبان در سال جاری میلادی در مجموع 72 دستور عمل را صادر کرده که به گفته این اداره بر پاسخدهی بشری در افغانستان به طور قابل توجه تأثیر گذاشته است. این اداره گفته که در ماه جولای 10 کارمند امور بشری در افغانستان بازداشت شدند. او چو افزوده که بر اساس گزارش یکی از این کارمندان توسط مقامهای حکومت سرپرست طالبان با دلیل عرضه خدمات به زنان دستگیر شد. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد همچنان گفته که ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات عرضه خدمات ضروری برای زنان نیازمند را مختل کرده. طالبان در کنار وضع محدودیت‌های دیگر بر زنان و دختران در افغانستان، زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در این کشور نیز منع کردند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد گفته است که امسال حوادث طبیعی از جمله سیلاب‌ها و بارش برف در افغانستان نیز چالش‌های شدید در زمینه دسترسی به مناطق در این کشور ایجاد کرده. بر اساس ارقام اوچا از جنوری تا جولای بیش از 165 هزار نفر از حوادث طبیعی در افغانستان متاثر شدند، 507 نفر جان باختند و 799 تن دیگر زخمی شدند. ارقام این اداره نشان می‌دهد که در این مدت به بیش از 13 هزار خانه آسیب رسیده و بیش از 6100 خانه دیگر تخریب شدند.
شنیدید که به گفته اوچا ادامه مداخله طالبان در توزیع کمک های بشری باعث شده که نزدیک به 40 پروژه کمک رسانی در افغانستان به گونه موقت متوقف شوند. پیش از این هم شمار زیاد مردم در نقاط مختلف افغانستان از روند کمک رسانی ها برایشان شکایت کردند. برخی از شهروندان افغانستان عرضگاهی با فرستادن پیام های صوتی برای رادیو آزادی در این مورد میگویند.
مردم ولسوالی های مرکز ولایت لوگر را خشکسالی های پی در پی به کمبودی خوراکی ها دچار ساختند. اگر به این مردم کمک های بشری نرسند، شاید مردم از خانه های خود مهاجر شوند.
اما وعده این کمک هایی که از طرف سلی بسخ یا روزان ملل به مردم شونست و زیر امی گروهی طالبان بزنه، مردم خانه یک 10 کیلو 5 کیلو بیشتر نم رسه. این چی قصد کمک های مردم همه یه از گشنگی بدبخت هم توای هم شینی تجارت ها خراب مردم توای هم ما مردم ولایت بوده از بین سیم.
حالا سلام علیکم، اسم را این ملاحظ ولایت قزمی. برای هم هیچ کمک با ما نرسید، اما خود ما در کمک ضرورت داریم. یک نفر کارگر است و یک نفر منخواست خانه است. از ولسوالی غزنی ولایت اردو با تماس شدم.
برادر والا مردم خیلی مجبور است، مردم واجه بس سار مردم واجه خیلی خراب است. حال اینا آمدن این دولت را گرفتن، حداقل یک کار کنند که به مردم میسین بیچاره، حداقل یک 10 تا 8 تا نان کار در خانه های مردم بده. بعد مردم است که نان هوا نخوردن ندارد شب روز.
روند کمک رسانی در مناطقی که شما زندگی میکنین چیگونه است؟ میتونین در این مورد پیام های صوتی تان را با 00420-723-008-111 بفرستین. این شماره واتساب ماست. پیام های شما که ثبت شد من را در لابلای برنامه ها نشر میکنیم.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. شوزفر سفارت ایالات متحده برای افغانستان مستقر در دوحه قطر و سازمان همکاری اسلامی عملی روز عمله روز دوشنبه در شهر کابل را محکوم کردند. این سازمان گفته است که عاملان رویداد باید به عدالت کشانده شوند. مسئولیت این عمله را که چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت، گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته. باز هم ستار فروخ جزئیات دارد.
در ادامه واکنش ها به حمله روز دوشنبه 12 سنباله در کابل، کرندیکر شارژ دفیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان این حمله را محکوم کرد. خانم دیکر در شبکه اکس تویتر سابق روز چهارشنبه نوشت این حمله تروریستی را به عنوان یک اقدام بزدلانه و نفرت انگیز محکوم میکند. او با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده و گفته است که برای زخمیان شفای عاجل تمنا میکند. از سوی دیگر سازمان همکاری اسلامی ضمن نکوهش این حمله گفته است که عاملان رویداد باید به عدالت کشانده شوند. این سازمان نیز در بیانیه در شبکه اکس به خانواده های قربانیان تسلیت گفته و برای زخمیان شفای عاجل خواسته است. در بیانیه بر نیاز مبارزه با گروه های تروریستی که به گفته سازمان همکاری اسلامی امنیت و صلح را در افغانستان مختل می کنند تاکید شده است. حمله انتحاری عصر روز دوشنبه در کابل هنگام رخصتی مامورین در مقابل ساختمان لویسارنولی که اکنون به نام ریاست نصارت و تعقیب احکام و فرامین یاد می شود صورت گرفت. فرماندهی امنیه طالبان در کابل گفته است که در این حمله دست کم 6 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. اما برخی رسانه ها شمار کشته شدگان را 16 تن گزارش دادند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در پست در شبکه اکس ناوقت دیروز گفت این حمله را که سبب تلفات و جراحات غیر نظامیان شد محکوم میکند. یوناما افزوده است که خشونت در افغانستان فقط درد چند دهه جنگ را در این کشور طولانی میکند. پیش از این ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان این حمله را محکوم کرد و در شبکه اکس نوشت که عاملان حمله از طریق تحقیق کامل و محاکمه شفاف به عدالت کشانده شوند. انجمن سارنوالان افغانستان این حمله را هدفمند توصیف کرده و خواستار جلوگیری از تکرار چنین حملات شده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما شنونده مجله خبری ما هستین. آل هم میشنوید که شما را از باشنده های ولایات مختلف افغانستان از مشکلات و بی‌نظمی در بخش توزیع تذکره های الکترونیکی شکایت دارند. آنها میگویند که پس از چندین شبانه روز انتظار هنوز هم موفق به اخذ تذکره های الکترونیکی نمی شوند. ای که چرا؟ جزئیات دیگر گزارش.
در کنار دشواری های اخذ پاسپورت در افغانستان، شماری از افغان ها میگویند که حالا گرفتن تذکره الکترونیکی نیز برای آنها به یک چالش بزرگ دیگر مبدل شده است. شماری از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان به رادیو آزادی گفتند که با ساعت ها تا روزها و شب ها را انتظار میکشند، باز هم نمی توانند به دلیل ازدحام و بی‌نظمی زیاد تذکره الکترونیکی بگیرند. با آنکه حکومت طالبان برای پایان دادن به ازدحام چندین دفتر دیگر را هم ایجاد کرده، اما ازدحام در بخش تذکره الکترونیکی را کاهش نداده است. وحید باشنده شهر کابل که پس از انتظار طولانی نتوانسته از تذکره الکترونیکی بگیرد بر رادیو آزادی گفت
با برشنایی تذکره که دومره دیر بیروبار بی
در مراکز توزیع تذکره الکترونیکی بسیار ازدحام است، جنجال هم است. ما بسیار وقت ثبت نام کرده بودیم، تا حال معلوم نیست. در کنار این زمانی که در سرای شمالی بروید و تذکره کنه را تبدیل کنید بسیار وقت را میگیرد.
طارق باشنده شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت
در طول افغانستان کیا مرکز در سرای شمالی؟
در تمام افغانستان تنها یک مرکز است که در سرای شمالی است. اگر در اسناد کسی مشکل باشد، نام اشتباه باشد یا نام پدر کلان اشتباه باشد، در آنجا آنقدر ازدحام است که در یک روز هزارها تن می آید. در هر غرفه به صدها نفر استاده است. یعنی برای تکمیل کردن مراحل باید 10 روز را سپری کنی.
در این میان افراد هم شاملند که از ولایت‌ها برای گرفتن تذکره الکترونیکی به کابل می آیند، اما با گفته خودشان پس از انتظار چندین روز دوباره دست خالی به خانه برمی گردند. یک باشنده ولایت پکتیا که از گرفتن نامش خودداری کرد، در کنار ازدحام بیش از حد از بلند بودن قیمت تذکره الکترونیکی هم شکایت دارد.
یه جمهوریت پر وقت یه تذکره پو سلافانه و
در زمان جمهوریت یک تذکره الکترونیکی 100 افغانی قیمت داشت، حالا 700 افغانی می گیرد. قبل از توزیع قیمت خدمات 500 افغانی بود، حالا 1200 افغانی است. این یک تفاوت بسیار بزرگ است و قیمت بلند است، آن هم در این گونه یک کشور فقیر.
این در حال است که ملا محمد حسن اخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان روز سه شنبه در صفحه اکس خود از ایجاد یک کمیته خاص به هدف ایجاد سهولت و تنظیم پروسه توزیع تذکره های الکترونیکی خبر داد. داشتن تذکره الکترونیکی برای اخذ پاسپورت در افغانستان امر ضروری است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به دلیل بیکاری، فقر و دیگر مشکلات، روزانه صدها افغان تلاش میکنند که با گرفتن تذکره الکترونیکی و سپس پاسپورت افغانستان را ترک کنند. به اساس معلومات اداره ملی احصای و معلومات حکومت طالبان، در حال حاضر در تمام افغانستان 77 مرکز توزیع تذکره الکترونیکی فعال است. سخنگوی ندارت درست قبل در صحبت با یک رسانه خصوصی گفت که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان برای حدود 8 میلیون تن تذکره الکترونیکی توزیع کردند.
بیشتر از خبر،
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از ازینه های گزاف عروسی در شمال افغانستان تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. اما اکنون در گزارش میشنوید که حکومت طالبان تلاش ها را برای اجرای کامل فرامین ملا عبت الله آخوندزاده رهبرشان تجدید کرده و از ملا امامان مساجد در افغانستان خواستند تا فرامین رهبر آنها را از طریق مساجد تبلیغ کنند. اخیراً وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفت که این خواست در دیدار با ملا امامان مساجد در کابل و برخی ولایت‌های دیگر مطرح شده. جزئیات در این گزارش.
حکومت طالبان در حال تلاش‌ها را برای اجرای کامل فرامین ملا عبت الله آخوندزاده رهبرشان تجدید کردند که اغلب این فرامین از سوی بسیاری نهادهای بین‌المللی حقوق بشر ناقض حقوق بشر افغان‌ها خوانده شدند. اخیراً وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته که شمار از مقام‌های این وزارت و وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در دیدار درست قبل خود با ملا امامان مساجد در کابل و برخی ولایات از آنان خواستند که فرامین ملا عبت الله را از طریق مساجد تبلیغ کند. در این اعلامیه مقام‌های طالبان روحانیون مساجد را نمایندگان اصلی جامعه خواندند و آمده که این دیدار با ملا امامان مساجد شهر کابل و ولسوالی های چهاردهگانه آن صورت گرفته است. همچنان تلویزیون ملی هرات تحت حاکمیت طالبان در صفحه یک خود نوشته که فرامین تازه رهبر طالبان توسط مولانا اسلامجار والی هرات به ملا امامان مساجد این ولایت ابلاغ گردیده و از آن خواسته شده که فرامین و توسعه های تازه را به گونه درست به مردم برسانند. به همین گونه تلویزیون ملی لوگر تحت حاکمیت طالبان در صفحه یک خود خبر داده که وزارت حج و اوقاف به امامان و خطیبان مساجد هدایت داده تا فرامین رهبر طالبان را به مردم برسانند. رادیو آزادی تلاش کرد تا نظر برخی امامان مساجد را در این مورد بگیرد، اما آنان حاضر به صحبت در این باره نشدند. اما شماری از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان میگویند که اخیراً امامان مساجد در کنار دیگر مسائل به خواست و پیروی از احکام رهبر طالبان صحبت میکنند. این باشنده ولایت پکتیا که به دلیل سیاست موضوع نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
ما زمانی که به مسجد می رویم، ملاها اکثرا از محبت الله و احکام و خواستهای او صحبت می کنند و در مسجد باید در مورد اسلام و مسائل دینی صحبت شود، اما ملاها همه از امارت صحبت می کنند.
یک باشنده ولایت قندهار هم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که امامان مساجد بیشتر مردم را تشویق به حمایت از حکومت میکند.
بیشتر موضوعات را که ملا امامان مطرح میکنند موضوع حمایت از حکومت است که مردم باید از حکومت حمایت کنند، برایشان خوش آمدید بگویند و برخلاف نظام حرف نزنند و همین اجندا برایشان از سوی حج و اوقاف داده میشود.
خیر محمد، یک باشنده ولایت ایراز نیز به رادیو آزادی گفت که در خطبه های نماز جمعه ملا امامان در کنار دیگر موضوعات در مورد نتراشیدن ریشه مردان و رعایت اجاب زنان به مردم سخنرانی میکنن.
در هر جماعت تبلیغ میشه، از احکام اسلامی گفته میشه، برای مردم و تاکید میشه که ریشه خود خد نکنن، ریشه خود کت نتراشن و ضمناً حجاب را، حجاب زنان باید گرفته بشه.
فضل من الله ممتاز آگاه مسائل دینی، اما میگوید که مامان مساجد باید مستقل باشند و تعلیمات خود را از وزارت حج و اوقاف و نهی از منکر نگیرند.
امامای مسجد باید کاملا مستقل بوده باشد. امامای مسجد باید فرمان حکم از جانب حکومت و ملک و رسول و والی نگیرد. اینا ضرورت نداشته باشند که اینا تعلیمات از وزارت حج و اوقاف بگیرند، اینا ضرورت ندارند که تعلیمات از وزارت امر معروف بگیرند، اینا خودشان باید اینا آمر و بالمعروف نهی از منکر بوده باشد.
این در حال است که ملا عبادت الله اخوندزاده رهبر طالبان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان را توشیح کرده که در این قانون در کنار دیگر محدودیت ها بر صدا و چهره زنان نیز محدودیت وضع شده است. فرمان های ملا عبادت الله در 3 سال گذشته در افغانستان همواره استوار به واسطه محدودیت ها در بخش های مختلف به ویژه زنان بوده است که مورد انتقاد بسیاری افغان ها و نهادهای ملی و بین المللی در داخل و بیرون از افغانستان قرار گرفته است.
و مجله خبری این ساعت را به این گزارش به پایان می رسانم که برخی جوانان ولایت های جوزجان و فاریاب گفتند که مصارف گزاف روسی سبب شده تا سالها در خارج از کشور کار کنند. با هم میشنویم.
عبیدالله 27 ساله باشنده اصلی شهر شبرغان یکی از ده ها جوانی است که از 10 سال به این سو در ترکیه کار می کند. او میگوید به دلیل هزینه های گزاف مراسم عروسی از جمله قلین و تویانه که در محلشان رایج است هنوز نتوانسته ازدواج کند. عبیدالله هزینه های برگزاری مراسم عروسی در ولایت های شمالی کشور از جمله جوزجان و فاریاب را گزاف و کمرشکن میداند. او به رادیو آزادی گفت اخیراً برگزاری مسابقات پهلوانی، بزکشی و والیبال در مراسم های عروسی از سوی برخی بزرگان قومی و سرمایه‌داران رایج شده و این از توان خانواده های فقیر که خواستار ازدواج پسران جوانشان هستند بالا است.
وقتی در قریه ها توی میشه صاحب توی را مجبور میسازن که از ولایت ها از هشت ولایت پهلوانان و نامدار و تیم والیبال دعوت کنه که باید هزاران نفر به تماشای توی بیاین.
سید حفیظ الله از ولسوالی انخوی فاریاب که نامزد است و از 6 سال به این سو در ترکیه مزدور کاری می کند از مشکل مشابه شکایت دارد. او گفت جوانان زیادی را می شناسد که از سالها به این سو در ترکیه کارهای شاقه می کنند و بنابر علتهایی که عبیدالله ذکر کرد نتوانستند ازدواج کنند.
من با تلاش های زیاد در این مدت 6 سال شب روز کار کردم الان را تمام کنم، اما این رسمی که تازه رواج یافته مجبور هستم که 3 سال دیگر باید کار کنم تا پول مراسم تویم را به دست بیاورم.
این جوانان میگویند در کنار سایر هزینه های هنگفت و مصارف کمرشکن عروسی ها مجبور هستند به تیم های ورزشی که در مسابقات مراسم عروسیشان شرکت میکنند پول نقد و جوایز تهیه کنند. با گفته آنان آماده ساختن میدانهای پهلوانی و والیبال، استیج و تهیه جوایز نقدی و چپن ابریشمی برای برندگان مسابقات از جمله هزینه های اضافی مراسم عروسی ها شده است. با تازگی جایزه اول مسابقه پهلوانی در یک مراسم عروسی در شهر شبرغان یک نفر اشتر و 12 رأس گوسفند گذاشته شده بود. فیض الله پهلوان قریشی یک تن از بزرگان قومی که اعلان این مراسم را در صفحه رسمی فیسبوک خود به نشر رسانده در این باره گفت:
"کتل ولایت میهمان ایدلان شوغا گل بلهر کمرا
در مراسم عروسی که در قریه قریش شهر شبرغان برگزار می شود از 8 ولایت پهلوانان دعوت شدند. در پهلوی مسابقه پهلوانی مسابقات والیبال هم داریم. در بخش پهلوانی یک اشتر و 12 رأس گوسفند جایزه مانده شده که برای برندگان مسابقات اهدا می شود. شماری از جوانان در فاریاب و جوزجان میگویند این گونه رسم و رواج‌های پرهزینه باید از جامعه برداشته شود و همه بزرگان و مسئولان در این راستا اقدام کنند. با گفته بزرگان محلی، هزینه عروسی در جوزجان در میان اقوام ترکمن از 700 هزار تا 800 هزار افغانی و در ولسوالی‌های چهارگانه انخوی فاریاب از 15 هزار تا 20 هزار دلار آمریکایی است. شکایت‌ها از هزینه‌های کمرشکن مراسم عروسی تنها به ولایت‌های جوزجان و فاریاب خلاص نمی‌شود. جوانان دیگر ولایت‌ها نیز بارها در گفتگو با رادیو آزادی از پرهزینه بودن مراسم‌های عروسی در محلشان